4 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به وقت ایران لحظاتی است که وارد آدینه بامداد 30 مرداد 1394 شده ایم. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی میزبان شما در این مجله هستم و به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با گزارش‌های تحلیلی و خبری. پیش از هر چیز با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام، یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های منتشر شده درباره استفاده از کارشناسان ایرانی برای بازرسی از سایت پارچین را رد کرد و آن را تصویری نادرست از روش‌های راستی آزمایی آژانس خواند. آقای آمانا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای نقشه راه میان ایران و آژانس را محرمانه توصیف کرد و گفت که این توافق با رویه‌های استاندارد ما همخوانی دارد. خبرگزاری آسوسییتد پرس میگوید به پیشنویس سندی درباره توافق محرمانه میان ایران و آژانس دست یافته که بر مبنای آن به تهران اجازه داده شده که برای بازرسی از تأسیسات پارچین از کارشناسان خود استفاده کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که بررسی توافق جامع هسته‌ای در این شورا مراحل پایانی خود را می‌گذراند. وی روز پنجشنبه گفت این بررسی‌ها که در نشست‌های مختلف کارشناسی انجام می‌شود، همه ابعاد حقوقی، اقتصادی، فنی و مسائل مربوط به بازرسی‌ها و تحریم‌ها را در بر می‌گیرد. علی شمخانی در ادامه همکاری شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی را در این باره تکمیل کننده برجام دانست. یک مقام دیپلماتیک بریتانیا از بازگشایی سفارت این کشور در ایران در روز یکشنبه آینده خبر داد. خبرگزاری رویترز بدون اعلام نام این مقام دیپلماتیک گفته روز یکشنبه سفارت بریتانیا در تهران با حضور فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا بازگشایی خواهد شد. این خبرگزاری نوشته گروهی از مدیران تجاری بریتانیایی فیلیپ هاموند را در جریان سفرش به تهران همراهی خواهند کرد. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان روز پنجشنبه از سمت خود استعفا کرد. وی پس از تقدیم استعفای خود و کابینه اش به رئیس جمهوری یونان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در سریعترین زمان ممکن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه الکسیس سیپراس دلیل کنارگیری اش را خستگی عنوان کرد و در یک نطق تلویزیونی گفت زمان آن رسیده که مردم یونان تصمیمی جدید بگیرند. الکسیس سیپراس در پی پذیرش سومین بسته نجات مالی 86 میلیارد دلاری برای یونان توسط برخی از همحزبی‌های خود هدف انتقادات شدید قرار گرفت. علی شکوری راد عضو پیشین جبهه مشارکت دبیرکل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شکوری راد با رأی اکثریت اعضای این حزب با شکست تنها رقیب خود آذر منصوری برای این سمت انتخاب شد. در جلسه روز پنجشنبه کنگره حزب اتحاد ملت ایران، 30 عضو شورای مرکزی این حزب نیز انتخاب شدند. و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اظهارات اخیر او را اولین آثار زیر سوال بردن عزت نظام و شور جامعه انقلابی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای جعفری گفت تحقق سخنان برخی از مسئولان به معنی آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام و انقلابی ایران است. رضا
ممنون مهتاب. آخرین خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید و در اینجا نگاهی داریم بر فهرست برنامه های این مجله خبری. پس از 4 سال سفارت بریتانیا در تهران باز می شود. مهمترین اولویت این بازگشایی چه خواهد بود؟
اولویت اول بازگشایی سفارتخانه ها ارائه خدمات کنسولی خواهد بود. در حال با این همه حجم زیاد کارهای کنسولی چه در تهران چه در لندن،
واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، عزت انقلاب را زیر سوال نبرید.
اقتدارگرایان خیلی استقبال نمی کنند از حصول توافق، اما چون ناگزیر هستند به خاطر فشار تحریم ها در پی مصالحه هستند.
نسرین ستوده حقوقدان در ایران از دریافت برگه احضاریه قضایی خبر داد. با او در این مجله گفتگو خواهیم کرد. گزارشی خواهید شنید از بالا گرفتن تنش در شبه جزیره کره و آتشباری متقابل دو کشور. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. یک دیپلمات بریتانیایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز از بازگشایی سفارت این کشور در ایران در هفته آینده خبر داد. خبرگزاری رویترز بدون اعلام نام این دیپلمات گفته روز یکشنبه آینده سفارت بریتانیا در تهران با حضور فیلیپ هاموند وزیر خارجه این کشور بازگشایی خواهد شد. آذر ماه سال 1390 گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و به دنبال این اتفاق سفارت بریتانیا در تهران تعطیل شد. در همین زمینه با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند گفتگوی کردم و نخست از او پرسیدم که بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران حاصل کدام تلاش‌های دیپلماتیک میان دو کشور بوده است؟
سفارت بریتانیا در دوران دولت آقای احمد نژاد مورد تهاجم گرفتش و رابطه قطع شد، و اما با دولت آقای روحانی که محور سیاست خارجی اون به حول تعامل سازنده با جهان اطراف هست، میشد پیش بینی کردش که ایشون یکی از اهدافشون برقرار رابطه با بریتانیا باشه. من این رو محصول سیاست تعامل سازنده آقای روحانی میدونم که منتهی شده بود به دو دور مکالمه تلفنی ایشون با نخست وزیر بریتانیا و اینک هم افتتاح سفارت بریتانیا در تهران.
آقای علیزاده، بازگشایی سفارت بریتانیا همزمان شده با خط و نشان‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی درباره نفوذ آمریکا پس از توافق هسته‌ای در ایران اعلام کرده. با توجه به نزدیکی سیاست خارجی آمریکا و بریتانیا در بیشتر حوزه‌های بین‌المللی، آیا این موضوع با هشدارهای آیت الله خامنه‌ای در تعارضه؟
اتفاقا برعکس، من نقطه تیز صحبت‌های خامنه‌ای رو معطوف به بریتانیا نمیم. اتفاقا در مذاکرات هسته‌ای ماراتونی که برگزار بودش، اون مقداری که فرانسه در ایران سخت گرفته بود در مذاکرات، بریتانیا اون مقدار سر و صدای راه نینداخته بودش در حد علنی، اما در حد حالا مذاکرات پنهانی شاید ما هم سختگیری‌های کرده باشه. ضمن اینکه به هر حال بریتانیا میداند که رابطه قدیمی بسیار طولانی با ایران داشته باشه. توجه داشته باشیم که برقراری رابطه با تهران تقریبا در سالگرد کودتای 28 مرداد هستش. این اتفاق داره در تهران میفته و این معنادار هستش. از قضا اعتقاد دارم که آقای خامنه ای فعلا سیاست تعامل سازنده آقای روحانی رو در حد ارتباط با اتحادیه اروپا پذیرفته.
آقای علیزاده، حالا بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران چه امکانات و خدمات کنسولی رو برای شهروندان ایران در داخل و اونهایی که در بریتانیا زندگی میکنن فراهم خواهد کرد؟
به گمان من هر دو کشور این نکته رو توجه خواهند داشت که اولویت اول بازگشایی سفارت خانه ها ارائه خدمات کنسولی خواهد بود. در حال با این همه حجم زیاد کارهای کنسولی چه در تهران چه در لندن، مسلماً این اولویت اول دو کشور خواهد بود تا بعداً توسعه بدن به روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی دیگر موضوعات. در اولین فرصت ممکن بحث برقراری اعطای ویزا در دستور کار مسائل کنسولی قرار گرفتش و بعداً تایید اسناد کنسولی، گواهی‌های دانشجویی، پزشکی و موضوعاتی از این قبیل در اولویت خواهد بود که ما در 6 ماه اول تقریبا باید انتظار داشته باشیم که این خدمات برقرار بشه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود و از بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و انتشار خبر اختصاصی اسوسییتد پرس از جزئیات توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر استفاده از کارشناسان ایرانی برای بازرسی از تأسیسات مورد مناقشه پارچین جنجال تازه‌ای را در آمریکا به وجود آورده است. کاخ سفید میگوید که نسبت به کار بازرسان آژانس در ایران اعتماد و اطمینان دارد و با موضوع استفاده از کارشناسان ایرانی برای نمونه برداری از تأسیسات پارچین هم مخالفتی ندارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
انتشار ناگهانی خبر اسوسییتد پرس در مورد توافق محرمانه دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه چگونگی بازرسی های مدیریت شده از تأسیسات پارچین، دستاویز تازه ای را در حمله جمهوری خواهان آمریکا علیه سیاست باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده و رهبران حزب رقیب دولت بیدرنگ انتقادهای تازه ای را متوجه کاخ سفید کردند. سناتور جان کورنین از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا در مورد خبر خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت اطمینان به شیوه بازرسی دولت ایران به نحو چشمگیری ساده لوحانه است. کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان نیز اظهار نظر مشابهی کرده و گفته است انتشار این گزارش ضرورت ارجاع متن توافق آژانس با ایران به کنگره را بیشتر کرده است. شخصیت‌های دیگر حزب جمهوری خواه مانند اد رویس رئیس کمیته امور خارجی و استیو اسکالیس مسئول فرکسیون حزب جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان، سناتور لینزی گراهام، جب بوش و مارکو روبیو از نامزدهای کسب مقام ریاست جمهوری هم به نوبه خود دولت اوباما را سخت به باد انتقاد گرفته و بازرسی بازرسان ایرانی از تأسیسات مورد مناقشه پارچین را غیرقانونی خواندند. این واکنش های تند البته قابل پیشبینی بود، ولی کاخ سفید اهمیت خبر اسوشیتد پرس را جدی تلقی نکرده و اعلام داشت که نسبت به شیوه بازرسی های آژانس و توافق آن با ایران بر سر چگونگی انجام بازرسی ها اطمینان و اعتماد دارد. در این میان روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داد که چهارشنبه شب بخش‌هایی از گزارش اسوشیتد پرس حذف و بازنویسی شد و این بر تردیدها نسبت به شیوه بازرسی‌ها در ایران دامن زده است. در چنین شرایطی گروه‌های مخالف و موافق روز پنجشنبه تبلیغات خود را در رد یا پذیرش توافق هسته‌ای با ایران گسترش دادند. گروه موسوم به ایران بدون سلاح هسته‌ای که مخالف توافق است تبلیغات تازه تلویزیونی را آغاز کرده و گروه دیگری که از توافق هسته‌ای پشتیبانی می‌کند یک آگهی تمام صفحه در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسانده که در آن نام شخصیت‌های سیاسی، مطبوعاتی، دیپلماتیک و چند تن از اعضای پیشین کنگره و یهودیان سرشناس به چشم می‌خورد. در کنگره آمریکا اما روز پنجشنبه نام‌های تازه‌ای از قانونگذاران به فهرست پشتیبانان توافق اضافه شد و از جمله سه سناتور حزب دموکرات موضع رسمی خود را در حمایت از دولت اوباما اعلام کردند. خانم نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان نیز اظهار عقیده کرده که جمهوری خواهان برای سد کردن توافق هسته‌ای با ایران رأی کافی در اختیار ندارند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود. اما فرمانده سپاه پاسداران رئیس جمهوری ایران را به تلاش برای تضعیف شورای نگهبان متهم کرد. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هم سخنان حسن روحانی درباره شورای نگهبان را اختلاف برانگیز و ناسازگار با سابقه سیاسی و حقوقی او دانسته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
فرمانده سپاه پاسداران ایران بدون آنکه به نام حسن روحانی اشاره کند در واکنش تون سخنان روز چهارشنبه او را اولین آثار زیر سوال بردن عزت نظام جمهوری اسلامی دانست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در یک سخنرانی گفته بود نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت. فرمانده سپاه پاسداران با انتقاد از این سخنان این دیدگاه ها را تنظیم شدن با عمل دشمن خوانده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
طبیعتاً اقتدارگرایان خیلی استقبال نمی‌کنن از حصول توافق، اما چون ناگزیر هستن به خاطر فشار تحریم‌ها طبیعتاً از سر ناچاری یا تمکین کردن به این توافق یا در پی مصالحه هستن. این همون تناقضی هستش که در صحبت آقای خامنه‌ای با وجود اینکه مذاکرات زیر نظر ایشون انجام شده و همینطور در صحبت‌های اخیر آقای جعفری هم مشاهده میشه، یعنی ایشون از یک طرف یک نقطه عزیمت ایدئولوژیک داره و از طرف دیگه ناچار هست به خاطر واقعیت‌های اقتصادی ایران تن بده به یک جور مصالحه.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جمع استانداران سراسر ایران با اشاره به اینکه مجلس آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود گفته بود شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است و نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند و باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم. علی اصغر رمضان پور طرحگر مسائل سیاسی در لندن:
تفسیری از شورای نگهبان را آقای روحانی پیش کشیده که پیش از این به عنوان نظارت استصحابی از طرف شورای نگهبان تقریبا 2 سال یا 3 سال بعد از مرگ آقای خمینی مطرح شد که دخالت شورای نگهبان رو بر انتخابات افزایش داد، ولی بسیاری در آن زمان در ایران مخالف بودند از جمله خود آقای روحانی. و الان فکر میکنم که آقای روحانی فرصت رو مناسب دیده تا این نقدی رو که در واقع جناح‌های هم با اون همراه هستند دوباره مطرح بکنه در مورد نحوه عملکرد شورای نگهبان.
گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره شورای نگهبان و انتخابات نیز با انتقاد فرماندهی سپاه پاسداران مواجه شده و محمد علی جعفری میگوید کسانی که از مسیر همین شورا و به تعبیر او با بلند نظری و منش غیر جناحی اعضای آن فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافتند باید گفتار سنجیده تری داشته باشند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
آقای جعفری البته بخشی از واقعیت رو روایت میکنم که درست هم هستش. به هر حال متاسفانه نظارت استصوابی شورای نگهبان عملا یک فیلتر مهم میشده بر سر راه انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران. انتخابات رو در ایران 2 درجه‌ای، غیر مستقیم و با کنترل کانون مرکزی قدرت کرده و از این زاویه خب بله، خود آقای روحانی هم برآمده از یک چنین مقوله ای هست. اما این بحث متفاوت است با اون چیزی که آقای روحانی داره تاکید میکنه و اون که در دوران جدید نیاز به برحال مجلسی برآمده از همه لایه‌های اجتماعی هست. و البته آقای روحانی تلاش کرده بود که برحال نظارت رو بیش از پیش واگذار کنه به هیئت‌های اجرایی که زیر مجموعه وزارت کشور هستن و اینجا دیگه قرار نیست نامزدهای ریاست جمهوری برگزیده بشن، بلکه بحث نظارت بر انتخابات مجلس هست و روند برگزیدن نامزدهای انتخابات مجلس.
با وجود آنکه حجت الاسلام سید رضا اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبر آنلاین سخنان حسن روحانی درباره وظیفه نظارتی شورای نگهبان را حرف درستی دانسته، اما احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم سخنان رئیس جمهور ایران را اختلاف برانگیز و ناسازگار با سابقه سیاسی و علمی حسن روحانی دانسته و از او خواسته جا پای محمود احمدی نژاد نگذارد.
گزارش همکارم وحید پروستاد رو میشنیدید، اما در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای گفتن که ما هر گروه دولت چی جو که علیه اسرائیل اقدام بخواد بکنه حمایت میکنیم، که آقای روحانی رئیس جمهور گفتن که نه، ما نمیتونیم هر کاری که دلمون خواست دیگه بعد از توافق بکنیم. این آقای روحانی فقط حرف میزنه، این حتی قدرت اینو نداره که این جلوی نیروی انتظامی رو بگیره که ریختن الان نیشای آنتن و آنتنای ماهواره رو جمع میکنن و بگیره. این آدم فقط حرف میزنه. بعدم یه سری آدم ساده، ما خیلی با افراد ساده زیادی داریم حرف این باور میکنم متاسفانه.
اونهایی که با برنامه اتمی مخالفت میکنن دارن بر تبل جنگ میکوبن، خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، هر کی باشه، خدا نکنه جنگ پیش بیاد، انتهاش دیگه کسی نمیدونه. اونهایی که بر تبل جنگ میکوبن ماشینهای میلیاردی سوار میشن، حقوقهای میلیونی میگیرن، از ملت بدبخت بیچاره خبر ندارن چی میکشن.
آقایون به حسین زنجیری درست کردن که حسابی هوای همدیگر دارن، مقالان رو بازی گرفتن، خصوصا خامنه ای. این آدم فاسده، کشورهای تشجع دنیا هم بدونن که این آدم رو این آدم هیچ حسابی نباید باز بکنن، اصلا تله براش نباید خورد بکنن. یه آدم به تمام معنا متقلب، دروم، مزور، ریاکار.
با دولت آمریکا هیچ اختلافی ما نداریم، قرارداد هم امضا شده و غنی‌سازی اورانیوم 5% هم قبول کردیم، پس چه اختلافی داره؟
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. مجله نیمه شب رو پی می‌گیریم با یک گفتگو. نسرین ستوده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در صفحه فیسبوکش نوشته که یک شنبه گذشته برگ قضایی به او ابلاغ شده که کاملاً شبیه برگه احضاریه متهم است. وی افزوده اما روی آن برگه واژه احضاریه ذکر نشده است. بر پایه این نوشته علت احضار خانم ستوده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین در خصوص اتهامات مندرج در پرونده ذکر شده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با نسرین ستوده در تهران نخست درباره چگونگی دریافت این احضاریه از او پرسیده است. نسرین ستوده:
یک شنبه گذشته اشاره‌ای برای من آمد که برای پرونده اتهامی که در شعبه دوم بازپرسی تشکیل شده به دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه بکنم. اتهامات در اشاره‌ای ذکر نشده و من برای شنبه به دلیل عمل جراحی پاک انجام دادم ممکنه تقاضای استمهال بکنم و اگر موافقت بشه ممکنه مراجعه به بازپرسی به عقب بیفته. اما جای سوال هست، اشکال در احضاریه این هست که علی‌رغم صراحت قانون مبنی بر ذکر اتهامات و مدارک و دلایل از ذکر اتهامات خودداری شده در این احضاریه.
بنابراین این احضاریه برای روز شنبه است که شما رو به دادسرای شعبه دوی اوین احضار کردن؟
بله درسته، برای روز شنبه من باید اونجا حاضر بشم.
در یکی از خبرها خوندم که در این احضاریه نوشتن که شما میتونید وکیل هم داشته باشین، در صورتی که شما خودتون وکیل هستین نوشته شده بود که نمیخواهید همراه کس دیگری به دادسرا برین. میشه در این باره هم توضیح بدین؟
از اونجا که وکلا در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار دارن و در پرونده اتهامی قبلی من تقریبا تمام وکلای من که فعالانه با موضوع برخورد کرده بودن تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن، من در این پرونده قصد ندارم با گرفتن وکیل در واقع وضعیت مخاطره‌آمیزی رو برای هیچ یک از همکاران خودم ایجاد کنم. از طرف دیگه در اعتراض به این موضوع که اساساً شهروندان عادی عموماً از بردن وکیل به دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین محروم هستند، مایل نیستم من خودم که وکیل هستم از این حق قانونی استفاده بکنم. بنابراین بنا به این دو دلیل از بردن وکیل به همراه خودم خودداری خواهم کرد.
خانم ستوده، در مورد مسئله اجازه کارتون چه خبری هست؟ آیا مشکلات در این باره برطرف شده و تونستین که به کارتون ادامه بدین یا هنوز محدودیت‌ها رفع نشده؟
در نظر داشته باشید تمدید پروانه وکالت به یه بخشی از کارهای مقدماتی نیاز داره که من این کارها رو در حال انجامش هستم، ولی به دلیل عمل جراحی و مشکلی که برام پیش اومد فعلا بلا اقدام مونده، ولی علل قاعده نباید تمدید پروانه دچار مشکلی بشه مگر اینکه این احضار به بازداشت من منجر بشه.
آیا شما حدس میزنین که به خاطر چی شما رو احضار کردن؟
البته اتهامات برای من قابل پیش‌بینی نیست، چون هیچ اقدام غیرقانونی در این مدت انجام ندادم مثل بسیاری از کسانی که پیش از این بازداشت شدن. اما به خاطر دارم که مدتی پیش شخصی به تلفن دستی من زنگ زد و خودش رو مأمور اطلاعات معرفی کرد و از من خواست که از انجام مصاحبه با رسانه‌های خارجی خودداری بکنم. من به دلیل اقدام غیرقانونی که اون شخص انجام میداد، اولا که برای من مشخص نبود واقعا مأمور رسمی دولت هست یا نه، ثانیا در صورتی که مأمور اطلاعات هم بود این اقدام غیرقانونی بود و ثالثا مصاحبه با هیچ رسانه خارجی غیرقانونی نیست. به این سه دلیل البته بهشون گفتم که به هیچ وجه نمیتونم مکالمه رو باشون ادامه بدم و ایشون به من گفت که پس منتظر احضار قضایی باشی. آیا این احضار با اون تلفن ارتباطی داره یا نه من اطلاع ندارم، ولی به هر حال به عنوان شهروند میتونم فکر کنم که ارتباطی بین اینا وجود داره، ارتباطی که غیر موجهه به لحاظ قانونی. در غیر این صورت من هنوز از اتهاماتم خبر ندارم.
نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران بود. اما گزارش ها حاکی است کره شمالی و کره جنوبی در جوار مرزهایشان به تبادل آتش توپخانه پرداختند. خبرگزاری ها گزارش دادند که این مبادله آتش به دنبال یک حمله راکتی کره شمالی به بلندگوهای تبلیغاتی کره جنوبی در گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
کره جنوبی پنجشنبه ده ها گلوله توپخانه به سوی کره شمالی شلیک کرد. پس از آن که کره شمالی گلوله‌هایی پرتاب کرد تا به پخش تبلیغات کره جنوبی بر ضد پیونگیانگ در جوار مرز دو کره اعتراض کند. گزارش‌ها حاکی است تنش‌ها در شبه جزیره کره بالا گرفته است. وزارت دفاع کره جنوبی گفت پس از شناسایی مسیر راکت‌هایی که به نظر رسید از قلمروی کره شمالی شلیک شده، ده‌ها گلوله 155 میلیمتری توپخانه در مسیر حمله راکتی شلیک کرده است. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی جون هاگیو پنجشنبه طی یک جلسه خبری در سئول درباره مبادله آتش در محدوده غیر نظامی، منطقه‌ای که دو کره را از هم جدا می‌کند، اظهار داشت:
ارتش ما تشخیص داد شمال به سوی منطقه جنوبی خط فاصل نظامی در دو نوبت جداگانه شلیک می کند. از این رو ارتش ما به تلافی ده ها گلوله توپخانه شلیک کرد.
آتشباری توپخانه کره جنوبی موجب پاسخ آتش و گلوله باران از جانب کره شمالی شد. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی جون هاگیو پنجشنبه در جلسه خبری خود در سئول همچنین گفت:
ارتش ما فوراً وضعیت هشدار را به بالاترین سطح ارتقا داد و از نزدیک تحرکات ارتش کره شمالی را تحت نظر دارد. همچنین آمادگی نظامی من را برای واکنش قوی در صورت هر گونه اقدام تحریک‌آمیز دیگر کره شمالی حفظ می‌کنیم.
کره شمالی قبلا گفته بود که علیه استفاده کره جنوبی از بلندگوهای جهت پخش پیام‌های انتقادی از آنچه که گفته می‌شود اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی است و در ستایش از سیستم دموکراتیک کره جنوبی واکنش نشان خواهد داد. سئول پخش این پیام‌ها را اخیراً در واکنش به آنچه که آن را مین‌گذاری کره شمالی در محدوده غیر نظامی در جوار مرز خواند آغاز کرد. کره شمالی مین گذاری را تکذیب کرده است. این مین‌های زمینی دو سرباز کره جنوبی را معلول کردند. به گفته وزارت دفاع کره جنوبی، کره شمالی در نامه‌ای به سئول اخطار کرده است اگر پخش پیام‌ها را ظرف 48 ساعت متوقف نکند، به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. وزارت وحدت کره جنوبی میگوید پیونگیانگ در نامه جداگانه‌ای برای ارائه پیشنهادی جهت حل و فصل مناقشه ابراز تمایل کرده، با وجود اینکه پخش پیام‌ها را به مسابقه اعلان جنگ می‌داند. یک مقام نظامی کره جنوبی گفت پخش پیام‌ها که از 10 اوت 10 روز پیش آغاز شد ادامه خواهد یافت، تاکتیکی که دو کره در سال 2004 متوقف کرده بودند. تبادل آتش روز پنجشنبه در جریان برگزاری مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته که کره شمالی آن را به عنوان تدارک برای جنگ محکوم کرده است. از هنگام جنگ شبه جزیره کره در سال 1950 میلادی که در سال 1953 با یک آتش بس نه یک قرارداد صلح پایان یافت، دو کره در یک وضعیت فنی جنگ باقی ماندند.
اما نوبتی هم باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با حبیب روشنزاده.
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 4 مسابقه دنبال شد. پرسپولیس باز هم باخت و ته جدول باقی ماند. سپاهان متوقف گشت اما همچنان بالای جدول. شکست پرسپولیس که سومین باخت سرخپوش‌ها به حساب می آمد در مقابل ذوب‌آهن در تهران ورزشگاه آزادی به ثبت رسید با نتیجه 2-1 به سود ذوب‌آهن. پرسپولیس یک پنالتی را هم از دست داد. ذوب‌آهن با این پیروزی در رده ششم جدول بالا آمد. سپاهان در اصفهان متوقف گشت با نتیجه 1-1 در برابر فولاد خوزستان تیم 12. اما در اهواز استقلال خوزستان با برد 1-1 در مقابل سایپا در مکان دوم جدول ایستاد در فاصله 1 امتیازی سپاهان پیشاهنگ. و در تبریز گسترش فولاد با 1 سیاه جامگان مشهد را بدرقه کرد. 3 مسابقه هم امروز جمعه در برنامه است. در مشهد پدیده با تراکتورسازی، در تهران راه آهن سبای قم و در اهواز دو تیم همنام روبروی هم. استقلال اهواز تیم میانه جدول، استقلال تهران تیم پنجم جدول. در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا در چین تایپه تیم پیکان نماینده ایران از نماینده قطر شکست خورد و از رسیدن به فینال رقابت‌ها باز ماند. دیدار دو تیم پیکان ایران و باشگاه العربی قطر با نتیجه 3-1 به سود العربی قطر بود و در نتیجه تیم قطری فینالیست شد. پیکان به دیدار رده‌بندی رفت تا برای یکی از مقام‌های سوم یا چهارم با بازنده دیدار نمایندگان قزاقستان و چین تایپه روبرو شود. پیکان در حالی از رسیدن به فینال مسابقات باز ماند که در تاریخ 15 سال اخیر جام باشگاه‌های والیبال آسیا 7 بار به مقام قهرمانی و 2 بار نایب قهرمانی رسیده. دور رفت بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با 5 مسابقه پایان یافت تا سرنوشت در بازی‌های برگشت تعیین شود. از بازی‌های مهم پیروزی 3-2 سلتیک گلاسکو بود در گلاسکو مقابل مالموی سوئد که دریافت 2 گل کار سلتیک را در دور برگشت مشکل می‌کند. توقف بازل سوئیس هم در خانه مقابل مکابی اسرائیل با نتیجه 2-2 برای تیم سوئیسی سنگین بود. اما مهمترین دیدار برد 3-1 والنسیا در اسپانیا بود در برابر موناکو. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، گل سوم والنسیا را بازیکن فرانسوی الجزایری این تیم سفیان فغولی درون دروازه موناکو جای داد.
سفیان فغولی همون والنسیا 3-1.
دور برگشت بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا سه‌شنبه برگزار می‌شود تا جمع 32 تیم مرحله گروهی این لیگ کامل شود. و در لهستان فدراسیون والیبال این کشور برنامه مسابقات جام واگنر را که تیم ملی والیبال ایران نیز در آن شرکت دارد اعلام کرد. بر این اساس تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی ساعت 18 روز شنبه با فرانسه قهرمان لیگ جهانی بازی خواهد داشت و روزهای یک شنبه و دوشنبه به ترتیب با لهستان و ژاپن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت حدوداً 31 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. وارد بخش دوم مجله نیمه شب شدیم و مروری دوباره به خبرهای از ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی ایراد. مهتاب.
با سلام مجدد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش های منتشر شده درباره استفاده از کارشناسان ایرانی برای بازرسی از سایت پارچین را رد کرد و آن را تصویری نادرست از روش های راستی آزمایی آژانس خواند. آقای آمانو روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای نقشه راه میان ایران و آژانس را محرمانه توصیف کرد و گفت که این توافق با رویه های استاندارد ما همخوانی دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید به پیشنویس سندی درباره توافق محرمانه میان ایران و آژانس دست یافته که بر مبنای آن به تهران اجازه داده شده که برای بازرسی از تأسیسات پارچین از کارشناسان خود استفاده کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که بررسی توافق جامع هسته‌ای در این شورا مراحل پایانی خود را می‌گذراند. وی روز پنجشنبه گفت این بررسی‌ها که در نشست‌های مختلف کارشناسی انجام می‌شود همه ابعاد حقوقی، اقتصادی، فنی و مسائل مربوط به بازرسی‌ها و تحریم‌ها را در بر می‌گیرد. علی شمخانی در ادامه همکاری شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی را در این باره تکمیل کننده برجام دانست. یک مقام دیپلماتیک بریتانیا از بازگشایی سفارت این کشور در ایران در روز یکشنبه آینده خبر داد. خبرگزاری رویترز بدون اعلام نام این مقام دیپلماتیک گفته روز یکشنبه سفارت بریتانیا در تهران با حضور فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا بازگشایی خواهد شد. این خبرگزاری گفته گروهی از مدیران تجاری بریتانیایی فیلیپ هاموند را در جریان سفرش به تهران همراهی خواهند کرد. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان روز پنجشنبه از سمت خود استعفا کرد. وی پس از تقدیم استعفای خود و کابینه‌اش به رئیس جمهوری یونان خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام در سریع‌ترین زمان ممکن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه الکسیس سیپراس دلیل کنارگیریش را خستگی عنوان کرد و در یک نطق تلویزیونی گفت زمان آن رسیده که مردم یونان تصمیمی جدید بگیرند. آقای سیپراس در پی پذیرش سومین بسته نجات مالی 86 میلیارد دلاری برای یونان توسط برخی از همحزبی‌های خود هدف انتقادات شدید قرار گرفت. علی شکوری راد عضو پیشین جبهه مشارکت دبیرکل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شکوری راد با رأی اکثریت اعضای این حزب با شکست تنها رقیب خود آذر منصوری برای این سمت انتخاب شد. حزب اتحاد ملت ایران فروردین ماه گذشته از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت. و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اظهارات اخیر او را اولین آثار زیر سوال بردن عزت نظام و شور جامعه انقلابی دانست.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی ایراد شنیدید. در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی محیط زیست رادیو فردا یک خانه یک زمین باشید، کاری از همکارم آزاده اسدی. من رضا جمالی در اینجا از شما خداحافظی میکنم. بدرود.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته از بحث‌های تازه برای انتقال آب از کشورهای دیگه به دریاچه ارومیه میشنوید.
دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبی دریاچه ارومیه نیست.
و آتش در جان جنگل‌های ایران.
این اتفاقاتی که داره میفته آرام آرام داره به صورت خاموش طبیعت را از بین میبره.
یک خانه یک زمین.
در هفته که گذشت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز مراحل طرحی برای انتقال آب از ارمنستان و گرجستان به دریاچه ارومیه خبر داد. دریاچه ارومیه در حال خشک شدنه و برای نجاتش ستاد احیا تشکیل شده. ستادی که در پاسخ به این نماینده گفته بر اساس آخرین پژوهش‌ها و سفر متخصصان ایرانی به آمریکا و بررسی این شرایط، انتقال آب از جای دیگه به حوزه آبریز دریاچه ارومیه کار صحیحی نیست. با اینکه این نماینده مجلس گفته طرح انتقال آب را از گرجستان و ارمنستان ایران انجام میده و آب را از این دو کشور میخره، اما مسئولان سازمان محیط زیست ارمنستان گفتند که از این طرح بیخبرند. روبیک میناسیان خبرنگار در ایروان در ارمنستان که این موضوع را پیگیری کرده از تکذیب این خبر میگه و از سختگیری دولت ارمنستان برای هر نوع برداشتی از دریاچه آب شیرین سوان در این کشور.
اول اینکه گفتن خبر رو خوندن و مطلع هستند، زمان خواستن ببینن که آیا واقعا از طرف دولت ارمنستان یا از طرف دولت ایران همچین پیشنهادی شده یا نه. من ازشون خواستم که مصاحبه بکنن در این رابطه. خودشون گفتن این موضوع خنده داره که فقط میتونن تکذیب بکنن، چیز دیگه ای نمیتونن بگن. وقتی که میخواستن از دریاچه سوان برداشت آب بکنن برای زمینهای کشاورزی استان آرارات ارمنستان، چون سوان هم خودش به یه همچین موضعی گرفتار هست، خیلی روی این موضوع حساس هستن.
پیشتر طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مطرح بود. دریاچه ارومیه اما از نگاه بسیاری از متخصصان شرایطی رو نداره که بشه آب به اون منتقل کرد. علی ناظمی استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته مدیریت منابع آب هر نوع انتقال آبی رو به حوزه آبریز دریاچه ارومیه اشتباه میدونه.
مسئله در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده، یعنی دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیست. پس مسئله اصلی اونجا هست و اگه ما انتقال آب هم انجام بدیم اون مسئله اصلی سر جای خودش هست، ما فقط سعی کنیم این مسئله رو پنهان بکنیم. ضمن اینکه انتقال آب هم بسیار بسیار پروژه هزینه بریه، تغییرات زیست محیطی مربوط به خودش رو به دنبال خواهد داشت. ما نمیتونیم بگیم که اگر آب رو از ارمنستان بیاریم آیا باعث یک سری ضایعات دیگه‌ای در طول مسیر خودش خواهد شد، آیا اکوسیستم رو تغییر خواهد داد یا خیر. از جاهای مختلف، حالا ارمنستان هست یا گرجستان یا حوزه های دیگر، اگر ما بخوایم آب رو وارد دریاچه ارومیه بیاریم، زیست بوم دریاچه ارومیه خود به خود به هم میخوره. ما نمیدونیم وضعیت باکتریایی که در آب زندگی میکنن، وضعیت واتر کوالیتی که ما در ارمنستان و گرجستان داریم چطور هست و اون چطوری میتونه وقتی به دریاچه ارومیه وارد بشه باعث تغییرات زیست محیطی در دریاچه ارومیه بشه.
راضیه لک استاد کمیته زمینشناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه در واکنش به سخنان این نماینده مجلس گفته در تیر ماه سال 94 چند متخصص و پژوهشگر ایرانی برای آشنایی با روش احیای دریاچه‌های مشابه ارومیه به ایالت‌های مختلف آمریکا رفتند و از توصیه‌های متخصصان آمریکایی برخوردار شدند که گفتند انتقال آب راه حل اشتباهیه.
یک خانه یک زمین.
هفته هاست آتش به جان جنگل‌های ایران افتاده و بیش از خبرهای مهار و خاموش کردن شعله‌های بی‌تاب و خشمگین، خبرها و تصویرهای شعله‌ور شدن بیشتر و بیشتر آتش منتشر میشه.
مناطق جنگلی لرستان هم از
گزند آتش به جان بلوچستان‌های چنگری و کشماهور
کوشش مرتعی و اراضی جنگلی دچار خساره شدن.
در هفته‌ای که گذشت بخشی از اندیکا در خوزستان، کلاله در گلستان، ارتفاعات هزار مسجد کلات و اورس در خراسان رضوی، کوهدشت در لرستان، میاندار و گیلان غرب در کرمانشاه، 70 قله در استان مرکزی و پل دختر در لرستان تن به شعله های آتشی دادند که شمارش و نام بردن از اونها در خبرها و گزارش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم بیوقفه ادامه داره. اگه این میزان آتش سوزی در ده ها هکتار از جنگلی رخ بده، شاید نخستین تصویر مهار آتش با امکاناتی تازه از زمین و آسمان باشه. اما تصویرها و فیلم‌هایی که از این نوع عملیات در سراسر کشور منتشر میشه، مردمی رو نشون میده با لباس‌های محلی که پیر و جوان و زن و مرد با شاخه‌های درختان و خاک جنگل با بطری آب معدنی و بیل سعی در مهار آتش دارند. نه از نیروی متخصص و چابک خبریه، نه هواپیمای آب‌پاش و بقیه امکانات. کاظم نصرتی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران که این صحنه ها رو از نزدیک دیده، میگه فراتر از این نوع ابزار موارد دیگه ای وجود داره که هنوز برای مهار آتش سوزی های جنگلی در ایران در نظر گرفته نشده.
با توجه به وسعت و کیفیت جنگل هامون و مراتعمون، متاسفانه امکانات خیلی زیادی در اختیار نداریم. در حد همین گیل و سطل و این چیز هست. این چیزی که الان مشکل ایجاد میکنه کشف حریق هست. یعنی جایی که حریق اتفاق میفته تا اطلاع نیروها برسه، مطلع بشن یا خودشون برسونن، یه مرحله مهم اینجاست. مرحله دوم هست که ابزار و امکانات مورد نیاز. البته شاید تصور این باشه که نیاز به خیلی ابزار پیچیده هست، ولی فکر میکنم که اگر ما برنامه ریزی درست داشته باشیم و کشف حریق رو بتونیم به موقع انجام بدیم و نیروها رو برسونیم و یه مقدار ابزار تجهیزات پیشرفته تر از لحظه موجود، بتونیم اطفای حریق بکنیم.
خسارت‌های مربوط به زمین‌های کشاورزی، نابودی درختان تنومند و گاهی 40 ساله، از بین رفتن پوشش گیاهی که مثل ریه‌های منطقه برای تصفیه هوا عمل می‌کنه، نابودی جانورانی که امکان فرار سریع از آتش رو ندارند، نابودی بذر و تخم گیاهان در معرض خطر و همینطور نابودی مراتع برای دام پروری فقط بخش‌هایی از این نوع آتش سوزی های هفته به هفته ای هستند که خیلی زود شروع میشند و دیر خاموش. خاموشی این آتش سوزی های وسیع گاهی 4 روز تا 1 هفته طول میکشه. به گفته کاظم نصرتی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران، طرح‌های حفاظتی مطرح شده از سوی دولت هیچ وقت به شکل عمقی و دقیق برای حفاظت از جنگل ها پیاده نشده.
سال هاست که همین حرف ها زده میشه، همین بحث ها میشه، ولی خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. ولی از اون ور اتفاقات دیگری افتاده، تغییرات آب و هوا، خشکسالی ها و متاسفانه بعضی مسائل اجتماعی اقتصادی که در مناطق مختلف کشور ما هست و اینکه به هر صورت بخشی عظیمی از مردم معیشتشون وابسته است به جنگل ها و مراتع، اتفاق خاصی در این یکی دو دهه نیفتاده و کماکان این مشکلات هست. یک برنامه ریزی منسجم و ملی هم وجود نداره. مدیریت جنگل با توجه به پراکندگی و وسعت و مسائل اقتصادی اجتماعی که تو کشور ما هست، نیاز به یک برنامه ریزی علمی و کارآمد داره که متاسفانه این خیلی روش فکر نمیشه و دائما به کارا یه مقدار سطحی پرداخته میشه و بیشتر شعار داده میشه تا عمل.
هرچند که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از توقف طرح‌های بهره برداری از جنگل‌های طبیعی تا 10 سال آینده خبر داده و گفته طرح‌های گردشگری در این جنگل‌ها توسعه پیدا می‌کنند، اما معمولاً بحث آتش‌سوزی در جنگل که میشه، همین گردشگران هستند که متهم به آغاز کردن اولین زبانه‌های آتش در بین مراتع و درختانش هستند، یا با ته‌سیگاری روشن یا آتش زیر خاکستری که برای گرم کردن غذا و آماده کردن چای بین راه راه انداختند، یا چیزی که بی‌توجهی به محیط زیست خونده میشه و مسئولان مدام در موردش در رسانه‌ها تذکر میدن. اما کاظم نصرتی که سالهاست ریاست جنگلبانی ایران رو به عهده داره، مشکل رو جای دیگه میبینه.
وقتی بدون برنامه ریزی دائم تبلیغ سفر میکنیم، دائم تشویق میکنیم که آقا برید تو طبیعت، برید تو عرصه ها، بدونیم که کوچکترین برنامه داشته باشیم، بدونیم که کوچکترین ظرفیت سازی کرده باشیم، بدونیم که کوچکترین فرهنگ سازی کرده باشیم، نتیجه همین. ظرفیت سازی هم نشده، زیرساخت ها آماده نیست، اکثر عرصه ها داره آتیش سوزی میشه، اکثر عرصه ها آتیش سوزی ها به وسیله انسان ها انجام میشه. حالا ولو غیره،
بعضی از طرفداران محیط زیست انتقاد میکنند که اگر جنگل ها ملی هستند و جزء سرمایه های کشور محسوب میشن، طرح حفاظت از اونها هم باید به صورت ملی دنبال بشه. اما هنوز از این نوع طرح های ماندگار و پایدار گویا در ایران برای حفاظت از جنگل ها خبری نیست.
سعید مرتضوی یکی از آشناترین نام های حوزه قضایی و امنیتی ایرانه، کسی که نامش با خیلی از پرونده های بزرگ حقوق بشری گره خورده. از بسته شدن فله مطبوعات در دوران محمد خاتمی تا کهریزک و جنبش سبز. به تازگی حکم سعید مرتضوی درباره اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک اعلام شد. تبرئه. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران در برنامه ساعت 6 من نیوشا بغراتی همراه شما هستم تا به همین مسئله بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda